بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 225 سطر 8 استاد مروی جلسه 164 مورخه 27/12/75.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا عبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على بيت الطيبين الطاهرين صلاة أرغم ونوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به فصل إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء ففي وجود كل واحد على التصوير بمعنى عدم جواز تركه إلا إلى بدل أو وجوب الواحد لا بعينه أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل أحد. در فصل النهوم بحث در واجب تخییری می باشد. به مطلب رو در این فصل متعرضم. مطلب اول در نقل اقوال در واجب تخییری و ماهیت آن، واقعیتش چیه. مطلب دوم تحقیقی هست از خود مرحوم آخون در رابطه با واجب تخییری. مطلب سوم بحثی هست در این که آیا واجب تخییری در اقل و اکثر وجود دارد یا نه. قبل از بیان این مطالب دو مقدمه رو اشاره میکنیم. مقدمه اول در اصول فقه جلد 1 صفحه 90 خوانده ایم که تخییر بر دو قسم است، یا تخییر عقلی هست و یا تخییر شرعی. تخییر عقلی این است که شارع ما رو امر می کند به وجود یک طبیعت، میگه اعتق رقبتا، این رقبه دارای افرادی است، مسلم، کافر، سفید پوست، سیاه پوست و امثال ذلك. عقل حکم می کند که چون مولا قدر جامع رو خواسته، قدر جامع در همه افراد وجود داره. شما مخیرید هر کدام رو انجام بدید. بنده مؤمن آزاد کنید یا کافر، اینو میگن تخییر عقلی. آرتن تخییر شرعی است، یعنی عقل مستقلن درک نمی کند که بین این افراد شما مخیری، هیچ ارتباطی ندارن این افراد با هم. شارع میاد حکم می کند به تخییر. مثلا شارع میگه کسی که روزش و عمدن افطار کرده در کفاره مخیر است بین این سه فرد، یا بنده آزاد کنه یا 60 مسکین رو طعام بده یا 60 روز روزه بگیره. به این تخییر به قدر جامع نداره، به دستور مستقیم شارع است، میگیم تخییر شرعی. این یکی مقدمه دوم، بین علت و معلول باید سنخیت و تناسب باشه. لذا میبینید حرارت از آتش به وجود میاد و سرما و برودت از برق و یخ نفر. این به خاطر سنخیت مناسبت بینه. پس بنابراین اگر شما دیدید دو شیء مباین یک اثر و یک معلول داشتن، معلوم میشه این دو شیء مباین یه قدر جامع دارن. اون قدر جامع باعث شده اثر هر کدام مثل هم باشه. مثلا زید و عمرو دو وجود مباینند غیر همه، ولی هر دو حرف میزن، هر دو سخن میزن. ما میفهمیم که این دو وجود یه قدر جامع دارن که قوه ناطقه است. این قدر جامع باعث شده که هر دو یک اثر و یک نتیجه رو دارا باشه. اینم مقدمه دوم تمام. حالا دقت کنید، مرحومافون در واجب تخییری ابتدا چهار قول رو در این که واجب تخییری چیست، واقعیتش چیه، بیان میکنه. البته اقوال در واجب تخییری بیش از 11 تا توضیح بیشتر رو خواستید به کتاب هدایت المسترشدین در شرح معالم، کتاب بسیار علمی و قوی، صفحه 247 به بعد مراجعه. فعلا مرحوم آخون چهار قول رو فقط ذکر می کنه. قول اول میگن واجب تخییری واجبی است که جایز نیست او را ترک کنیم مگر این که بدل و لنگه و عدل او رو انجام بده. ما می توانیم بنده آزاد نکنیم در کفاره ماه رمضان به شرطی بدلش رو انجام بدیم، 60 روز روزه بید. بعضی اینجور تعریف کرد. تعریف دوم، بعضی گفتن واجب تخییری یکی از موارد است لا به عینه. قول بمونده در رفی اقوال بعد میاد، فعلا نقل اقوال. قول دوم گفتن واجب تخییری یکی از این موارد است لا به عینه، احد الافراد لا به عینه. در مقابل واجب تعیینی که واجب تعیینی به عینه هست، یعنی مشخصه، فقط نماز واجب، ولی واجب تخییری لا به عینه، یکی از این سه مورد است. اینم قول دو. قول سوم گفتن واجب تخییری تمام این عدلها و بدلها و تک تک موارد است، ولی اگر یه مورد رو انجام دادیم سایر موارد ثابت میشه. قول چهارم گفتن همه این موارد واجب نیست، واجب تخییری یکی از اینها، آن فردی که عند الله مشخص است و در نزد ما مشخص نیست. چهار قول در رابطه با واجب تخییر. مرحوم آخون فعلا این چهار قول رو بررسی نمی کنه، فقط نقل کرد. وارد میشن به ذکر یک تحقیق در رابطه با واجب تخییر. این فرمایند تخییر شرعی در دو قسم است. آرتم ما وقتی دقت میکنیم در ظاهر تخییر شرعی، ولی در واقع این تخییر در میگرده به تخییر عقلی. یعنی شارع مقدس یک غرض داره، غرض به قدر جامع تعلق گرفته، این مواردم افراد اون قدر جامع می باشد. مثلا در مثال دیگه مناقشه نیست، ببینیم در شب قدر مطلوب مولا از انسان یکی از این سه مورد است. میگه یا قرآن به سر بگیر، یا نماز مستحبی بخوان، یا مشغول مذاکره علم باش. در ظاهر شارع ما رو مخیر کرده، ولی وقتی در ادله دقت میکنیم میبینیم اینجا شارع یک مطلوب و یک غرض و یک قدر جامع داره که اونم احیاء شب قدر است، شب زنده داری. این احیاء شب قدر قدر جامع بین این موارد است. قرآن به سر بگیری میشه احیاء شب قدر، نماز مستحبی بخونی میشه احیاء شب قدر، مذاکره علم میشه احیاء شب قدر. این سه عمل مباین در یک اثر مشترکن چون قدر جامع دارن. سوال از چرا شارع به قدر جامع خطاب نکرده، افراد رو ذکر کرده؟ فرمایان برای این است که شارع اعلام کنه این افراد با هم یه اشتراک دارن، لذا در کنار هم مطرح شدن و همه دارای یک قدر جامع. این تخییر در حقیقت شد تخییر عقلی که از زبان شارع بیان شد. این یک قسم. حالا عبارت که اینجا بخونیم و برسیم به قسم دوم. پس اذا تعلق الامر به احد الشیئین او الاشیاء، اگر امر تعلق گرفت به یکی از دو شی یا به چند شی، واجب تخییری شد. مولا گفت در کفاره عمدی روز ماه رمضان یا این کار رو انجام بده یا اون کار رو یا عمل سوم رو. امر متعلق به چند شی شد، واجب تخییری شد. حالا واقعیت و تعریف واجب تخییری چیه؟ ابتدا چهار قول رو فقط ذکر میکنم. ففی وجوب کل واحد علی التخییر، بس در این که بگیم این تعلق امر به احد شیئین واجب تخییری، معناش اینه هر یکی از اینها علی التخییر واجبه. به چه معنا؟ به معنا عدم جواز ترکهی الا الی بدل. جایز نیست این کل واحد رو ترک کنی مگر با این که بدلش رو انجام بدی. 60 روز روزه گرفتن رو وقتی میتونیم ترک کنیم که 60 مسکین رو طعام بدی، این میشه واجب تخییر. تعریف دوم، قول دوم، او وجوب الواحد لا بعینه، یا میگن واجب تخییری یعنی واجبی که واحد لا بعینه هست، یکی از بین اینها واجبه. حالا بعداً در توضیح خواهد آمد این واحد لا بعینه هم دو صورت داره. طهارتن میگن معناش اینه واحد لا بعینه در مصداق، یعنی یکی از این دو مصداق خارجی، یکی از این سه مصداق خارجی، واحد لا بعینه در مصداق خارجی. طهارتن به مصداق خارجی کار نداریم، در عالم مفهوم بگیم واحد لا بعینه، یکی که مشخص نیست، به مصداق هم توجهی نداریم. پس واحد لا بعینه بعضی میگن مراد مفهومی، بعضی میگن مراد مصداقی. اینم قول دوم. قول سوم، از وجوب کل منهما، هر یک از این دو یا هر یک از این سه مورد واجبه، تک تکشون واجب، ولی خصوصیت اینه مع سقوط به فعل احد ما، یکی رو انجام دادی سایر واجبات هم ثابت میشه. قول چهارم، او وجوب معین عند الله، یا در واجب تکفیری یکی از این موارد که عند الله معینه واجبه ولی در نزد ما مشخص نیست. این اقوالو از دردیم تا 11 قول در واجب تکفیری داریم، 4 قول 4 تعریف و مرحوم آخوند ذکر کردن. حالا تحقیق خودش بفرماین وقت تحقیق و ان یقال، تحقیق این است که ابتدا ما ماهیت واجب تکفیری رو درست درک کنیم. تحقیق این است که گفته بشه انهو چند چنین است، این کان الامر به احد الشیعه، اگر وقتی مولا ما را امر میکنه به یکی از دو شیء، یا قرآن به سر بگیر در شب قدر یا صد رکعت نماز بخوان، به ملاک انهو هناک غرض واحد، به این ملاک که مولا یک غرض بیشتر نداره، یقوم بهی کل واحد منهما، قائم به این غرض مولا هر یک از این دو شیء، یعنی چه قرآن به سر بگیری چه صد رکعت نماز بخونی، احیای شب قدر شده، به حیث و اذا اتا به احدهما، به جوری که اگر مکلف یکی از این دو شیء رو انجام بده، حصل بهی تمام الغرض، تمام غرض مولا انجام میشه، احیای شب قدر میشه، و لذا یسقط به الامر، لذا امر هم دیگه ساقط میشه. اگر چنین بود از خارج فهمیدیم مولا یک غرض داره، غرض مولا با هر یکی از این موارد ساقط میشه، اینجا در حقیقت واجب ما یک قدر جامعه، کان الواجب و فی الحقیقه و بل جامع بینهما، اینجا اون چه که واجبه در حقیقت جامع بین این دو شیء میباشد، یعنی مولا در حقیقت احیای شب قدر رو از ما میخواد، احیای شب قدر مواردی داره، و کانت تخییر بینهما به حسب الواقع، تخییر بین این دو شیء واقعا عقلی میشود نه شرعی. ما در مقدمه تخییر عقلی رو توضیح دادیم، جایی که قدر جامع باشه، عقل بیاد حکم کنه که این افراد فرد قدر جامعه، هر کدوم انجام دادی وظیفتو انجام دادی، اینجا میشه تخییر عقلی. ما گفتیم از ادله استفاده کردیم، احیای شب قدر به عبادت لازمه، حالا احیای شب قدر به عبادت، عقل میگه قرآن به سر گرفتن هم عبادته، نماز مستحبی خوندن هم عبادته، مذاکره علم هم عبادته. کانت تخییر بین این دو مورد یا این موارد به حسب واقع عقلی میشود نه شرعی، و ذالک لوضوح، چرا تخییر عقلی میشود؟ به خاطر این که واضح هست که میفرماین یک غرض از دو شیء مباین صادر نمیشه مگر وقتی این دو شیء قدر جامع داشته باشن، و ذالک لوضوح ان الواحد، یک غرض لا یکاد و یستر صادر نمیشود از دو شیء، بما هما اثنانه، تا وقتی دو شیء مباینن ممکن نیست یک غرض داشته باشن، یک اثر داشته باشن، ما لم یکن بینهما جامع فی البین، مادامی که قدر جامع در بین نباش. پس لا محاله، اینجا بین این موارد یک قدر جامعی هستش که اون قدر جامع احیای شب قدر به عبادت می باشن. چرا قدر جامع بین ایناست؟ لاعتبار نحو من السنخیه بین العلت والمعلول، به خاطر این که نحو و مناسبت و سنخیتی معتبره بین علت و معلول، علت و معلول باید با هم سنخیت داشته باشن. از این که میبینیم در شب قدر آدم میتونه قرآن به سر بگیره، همون غرض مولا برآورده میشه، مذاکره علم کنه غرض مولا برآورده میشه، معلوم میشه هر دوی اینها عبادت هم
و احیاء شب قدر و هر دو صدق میکنه. قدر جامعشون احیاء شب قدر به عبادت هست. و علیه بنابراین سوال، پس اگر اینا قدر جامع دارن چرا مولا قدر جامع اون نگفت؟ چرا افراد رو مطرح کرد؟ و جعلهما متعلقین بالخطاب شرعی، جعل مولا اون دو شیء را متعلق خطاب شرعی، هر دو را متعلق خطاب شرعی ذکر کرد، لبیانه، به خاطر این که بیان کنه ان الواجب هو الجامع بین هذین الاثنین، بیان کنه که این دوتا با هم قدر مشترک دارن، اون چی که واجب قدر جامع است، برای بیان این که واجب قدر جامع بین این دو شیء می باشد. و این کان به ملاک انه یکون فی کل واحد منهما غرض.
بله دیگه.
نه
قدر جامع
عقل درک نمی کنه، در حقیقت ما از ادله دیگه این قدر جامع رو درک می کنیم. وقتی قدر جامع رو درک کردیم، عقل میگه لا محاله، این افراد وجوبش یا مطلوبیتش برای مولا به خاطر اون قدر جامع است. صورت دوم، قسم دوم این است که مولا ما را بین اشیائی مخیر کرده که این اشیا با هم ارتباطی ندارند. بلکه هر کدام یک غرض مخصوص در اونها هست و قدر جامعی بین اینها فرض نمیشه. خب اینجا میشود تخییر شرعی. مثلا مثال معروف کفاره روزه، مولا سه عمل رو که با هم هیچ ارتباط ندارن، هر کدام غرض خاص درش باره، مولا هر کدام از اینها رو واجب قرار داد، یا به عنوان کفاره 60 روز روزه بگیر، یا 60 مسکین طعام بدیم، یا یک بنده آزاد. در هر کدام غرض مخصوصی مترتب است. عقل به تنهایی ارتباط اینها رو با هم درک نمی کنه، ولی شارع می فرماید یکی از اینها وظیفه توست، به این معنا که اولی رو نمتونی ترک کنی مگر اینکه دومی رو انجام بدی و ها کذا. و هر کدام رو انجام دادی شارع ثواب بهت میده، و اگر همه رو ترک کردی شارع یه عقابت میکنه. این شد تخییر شرعی. حالا مرحوم آخون میفرمایند بعد از این تحقیق روشن میشود اون تعریف هایی که در اول فصل از واجب تخییری ذکر کردیم تمام نیست. مثلا تعریفی که میگفت واجب تخییری واحد لا بعینه هست، معنا نداره. وجوب مولا و طلب مولا به لا بعینه تعلق بگیره، مطلوب باید مشخص باشه. و همچنین اینجا دقت کنید، میفرماین مگر این که یه توجیه، مگر این که بگیم مراد از این واحد لا بعینه یعنی قدر جامعه، که مراد این قائل این است که تخییر عقلی رو تعریف کنه و تخییر شرعی که برمیگرده به تخییر عقلی. مقصودش این است که قدر جامع واجب است نه خصوص افراد. اگه این باشه مقصود درست. و همچنین روشن شد تعریف دیگری که می گفت احدهما معینن واجب است، خب اینم باطله. ما گفتیم در تخییر شرعی غرض مولا در تمام این موارد است، هر کدام غرض درش باره، نه اینکه یکی از اینها غرض داشته باشه. و همچنین اون قولی که میگفت هر دو واجبن ولی یکی رو انجام دادی دیگری ساقط میشه، اینم باطله. به خاطر این که اگر هر دو واجب باشن باید ما هر دو رو انجام بدیم، معنا نداره که هر دو بالخصوص واجب باشن، یکی رو انجام دادیم دیگری ثابت بشه. ثانیاً
اصلا ممکن نیست این نحو وجود به شیء تعلق بگیره، یعنی این شیء واجب باشه ولی شما یه شیء دیگه انجام بدید، و اون شیء دوم سبب بشه واجب اول از شما ساقط بشه. پس نتیجه این شد اون تعریفاتی رو که در اول بحث مرحوم آخون برای واجب تخییری ذکر کردن هیچ کدام رو قبول ندارد. اولی را انجام دادی وجوبش مشروط به این است که دومی انجام نشد، دومی انجام شد وجوبش مشروط به اینه که اولی انجام نشد. یعنی معناش اینه که اینجا سه تا غرضه، مولا میگه این سه غرض مستقله، من هر کدام رو میخوام به شرطی که دیگری انجام نشد. چرا دیگه سه تا غرضه؟ در تخییر شرعی ثابت سه تا غرضه. من میخوام بگم اگه مقصود این همین حرف مرحوم آخونده، اگه غیر از اینه بعد توضیح بدید ببینیم چیه. اگر مقصود اینه که سه تا غرض مستقله، هر غرضی واجبه به شرطی که اون اغراض دیگه انجام نشه، اونا انجام نشد این واجبه، اونا انجام شد این واجبه، این همین حرف مرحوم آخونده. ولی تعریف مستقل مرحوم آخون برای ذکر نمی کنه، عبارت دقت به نمانه بعد هستم خدمت. و امکان به ملاک انهو یکون فی کل واحد منهما غرضون، و اگر واجب تخییری امر به یکی از دو شی با این ملاک، هر کدام غرض داره، به ملاک این است که یکون فی کل واحد منهما غرضون، در هر یکی از این دو عمل یک غرض مخصوصه، چلا یکاد و یحصل، حاصل نمی شود اون غرض با حصول غرض در دیگری به اتیان دیگری. اگر دیگری را آوردی دیگه نمیخواد این غرض اول رو بیاری، اگر او رو نیاوردی این غرض رو انجام بده. اگر چنین بود که هر کدام از این دو غرض مستقل داشت، کان کل واحد واجبه، هر یک از این دو واجبه، به نحو من الوجوبه، نحوه ای از وجوب که این آثار رو داره، یستکشف عنه، کشف میشود از این وجوب تبعات این وجوب. یک وجوب مخصوص داره که تبعاتش اینه من عدم جواز ترکهی الا الى الاخره، جایز نیست ترک کنید این شیء را مگر به انجام دیگری. و ترتب الثواب على فعل الواحد منهما، ثواب مترتبه بر فعل یکی از این دو، هر کدام را انجام دادی ثواب داره. و العقاب على ترکهما، وقتی هر دو را ترک کردی عقاب داری. این می شود هر کدام غرض واحد داره ولی به این شکل مخصوص. پس بنابراین واقعیت واجب تخییری شرعی این شد که مرحوم آخون بیان می کنن. لذا فلا وجه فی مثلی، دیگه وجهی نیست در مثل این واجب تخییری شرعی، للقول، برای اون تعریفات، برای قول به کون الواجب هو احدهما لا بعینه، بگیم واجب احدهما لا بعینه است. حالا مفهومن کما هو واضحون، چه احدهمای مفهومی بگیریم و چه احدهمای مصداقی بگیریم. احدهمای مفهومی هم باشه یعنی مطلوب مولا معلوم نیست، احدهمای مصداقی هم باشه یعنی مطلوب مولا معلوم نیست، نمیشه طلب مولا به شیء غیر معلوم تعلق بگیره. الا ان یرجع الى ما ذکرنا، مگر این احدهما لا بعینه مراد قدر جامع باشه در قسم اول. الا ان یرجع به اون چی که ما ذکر کردیم او را، فیما اذا کان الامر به احدهما، در جایی که امر به یکی از این دو شی به اون ملاک اول باشه، یعنی مولا یک غرض داشته باشه قدر جامع باشه،
من ان الواجب هو الواحد الجامع بینهما، از این که مراد از احدهما لا بعینه یعنی قدر جامع واجبه، واجب واحد قدر جامع بین این دو هست، که مثلا واجب اون احیاء شب قدر به عبادت باشه، اگه این باشه درسته، ولی اگر احدهما لا بعینه غیر مشخص باشه طلب مولا به غیر مشخص تعلق نمیگیره. ولا احدهما معینه، در بعضی از نسخه ها نسخه های مرمومش مشکلی واو نداره، باید یک واو اضافه بشه. ولا احدهما معینه، باز ولا وجه للقول، وجهی نیست برای قول به این که بگیم احدهما معینه واجبه، نه اکون با این که هر کدام از این دو غرض داره، پس بگیم یکی از این دو که عند الله معینه واجبه، نخیر، هر دو غرض داره، شما میگید یکی واجبه. ولا احدهما معینه مع کون کل منهما مثل الاخر، با اینکه هر یکی از این دو مثل دیگری است، فی انه واف بالغرض، در اینکه وافی به غرض میباشد. اینجا دقت کنید در بعضی از نسخه ها قول دیگه هم باطل شده که ما از خارج گفتیم، در بعضی از نسخه ها این یکی دو خط رو نداره. ولا کل واحد منهما تعینه، اون قولم باطله، بگیم هر کدام از اینها معینا واجبه، نه از سقوط به فعل احدهما، با اینکه ساقط می شود به انجام یکی، هر دو معینا واجب، ولی وقتی یکی رو انجام دادیم واجب دیگه ساقط میشه. بداهت عدم سقوط، واجب ساقط نمیشه، مع امکان استیفاء ما فی کل منهما، در جایی که ممکنه انسان استیفاء کنه اون چرا که در هر یکی از این دو هست از غرض، اگر هر کدام غرض داره واجب معین واجب الاستیفائه، معنا نداره یکی رو انجام بدی دیگری ساقط بشه. و عدم جواز ایجاب کذالک، جایز نیست مولا اینجور واجبی بر ما قرار بده، بگه واجبه ولی دیگری رو انجام دادی ساقط میشه، نه عدم امکانه، با اینکه اصلا ممکن نیست که شما شیء آخر رو انجام بدی، با اینکه غرض مخصوص به خودش داره ولی غرض از این یکی هم ساقط بشود، این ممکن نیست. پس بنابراین تا اینجا نتیجه این شد، مرحوم آخون واقعیت واجب تخییری رو بیان کردن ولی تعریفی براش ذکر نکردن. مطلب سوم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.